بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره دلائل شبهه غیر محصور است که آقایان اتفاق دارند بر این که اجتناب لازم نیست. در اینجا با قسمتی از روایات استدلال شده. گروه اول را دیروز خواندیم، روایات مربوط به پنیر. در اینجا یه سؤالی باقی ماند، بنا شد آقایان مطالعه کنید. اونم این که انفهم در فقه شیعه پاکه، حتی از میته هم بگیرن پاکه. چطور حضرت در مقام اجابه مسلم گرفته است که انفه نجسه، اما چون در امکنه متعدده هست اجتناب لازم نیست؟ این اشکال ظاهرا در احادیث دیگر هم بود. اگر خاطرتون هست، مردی به امام عرض میکند یا ابن رسول الله، مردی هست بر این که عهد کرده است که کل مملوک بر مردی را اصرار کرده ان، مجبور کرده ان، ان یعتق کل مملوک و طلاق زوجتهی و هاکذا. مسلمن اینو عهد باطله، حتی اگر هم مکره نباشد، مختار باشد، باطله. باید صیغه خاصی بخواند، بگد اعتقتو، بگد انت مملوک، انت طارق. حضرت بفرمید که این چون اکراهه اشکالی ندارد. قال رسول الله رفع عن امتی ما لا یعلمون. این اشکال در آنجا بود که ابن رسول الله اینو طلاق مطلقا باطله، مختار باشد یا مکره. عرض کردم که جواب اینا یکیه. آقای لاره بفرماید تقیه در کبرا نیست، تقیه در تطبیق کبرا بر صغراست. کبرا مسلمه اون این است که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته یترک ما فی الارض جمیعا. کبرا مسلمه، تطبیقش در این مورد تقیه است. این جواب را هم در موقعی که براءت میخوندیم عرض کردیم. حضرت رضا تقیه در کبرا نکرده، کبرا درسته. اون یکرفه ان امتی مستکرهو علی، تطبیقش بر این مورد از قبیل تقیه بوده. بنابود آقایون مطالعه کنید و انشاءالله که مطالعه کردن منم جواب عرض کردم. حالا طائفه دوم را میخونیم. طائفه دوم بر این که اجتناب لازم نیست. طائفه دوم درباره اشتراع زکات و صدقات از ظالمه. در دوران بنی عباس که این احادیث مربوط به اونجاست، دارایی دولت و گردش کار دولت بستگی داشت به زکات یکی هم الخراج و المقاسمه دو. خراج و مقاسمه زمین هاییست که المفتوحت و انوطن مال مسلمین است الى یوم القیامه، کسی مالک نیست. اگر مالیات سرانه باشد می شود خراج، اما اگر مالیات بر زمین باشد که درآمد زمین یک پنجم مال دولت، بقیه مال زاره، به این میگن مقاسمه. در زمان بنی عباس ها کذا بنی امیه و بعدها مأموران دولت که بنا بود که زکات را بگیرن، زکات از کدام؟ از غلات اربع و انعام ثلاثه. غلات اربع گندم، جو، کشمش، خرما، انعام ثلاثه، شتر، گاو، گوسفند. اینها میرفتن از فلاحین و از دامداران بیشتر میگرفتن، میآوردن تحویل دولت میدادن، دولت هم اینها را میفروخت به مردم. مردی آمد خدمت امام اظهار فقر کرد. گویا حضرت گفت چرا سراغ علی نمی روی؟ علی ابن یختین. هر شد آقا علی ابن یختین چیزهایی را می فروشد که از مردم مثلا دو سلسش حق، یک سلسش ناحقه، کمتره. حالا من سلس از منه. بعد طرف بگرد یبد رسول الله این شعت وسعت علیه، اجازه بده من بخرم. فرماد اشتر. معلوم شود برگ شبه غیر محصوره. مسلمن گاوها که میگرفتن 90 تاش حق بوده، 10 تا ناحق بوده. گندم که میگرفتن 50 خروار 35ش 45ش الحق بوده، 5ش ناحق بوده. در حقیقت شبهه غیر محصوره بوده. حضرت میفرماید اشتر. بعضیا میگن این روایت من باب ولایته. چرا؟ چون دارد این شعت وسعت الیه. جوابش این است که این جمله در کلام امام نیست، این جمله در کلام راویه. بنابراین این روایات که 5 تاست من یکی دوتا را میخونم، بقیه را خودتون مطالعه بفرمایید. روایت اول، بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الرحمن بن الحجاج قال قال علی ابو الحسن موسی ما لک لا تدخل مع علی، این علی بن یختینه، فی شراء الطعام، جو و گندم، انی اظنک ضیقا فقیری. قال قلت نعم یا ابن رسول الله فقیرم، و ان شئت وسعت علی. حضرت فرمود فشته. بنابراین این روایت حاکی از آن است که همه چیزهایی که تحت علی بن یختین بود که همش حلال نبود، همش هم حرام نبود، ولی حلال حرام مخلوط بود. گفت اشتر. روایت دوم، محمد ابن ابی حمزه ان رجل قلت لابی عبدالله اشتر الطعام فیجیعنی من یتولم. کار عرض کنم کشاورز پیش من میگد آقا اینی که تو میخری از من به زور گرفتن همه را. و یقول ذلبری، فقال اشتر. به جهتی که یک نفر کریز از هزاران نفر طعام گرفتن، از این هم گرفتن از این بیشتر، این یه دونه از قبیل شبهه غیر محصور است. روایت سوم، این دوتا راجع به جو و گندمه یا زبیب و خرماست. اینی که من میخونم راجع به ابله. انعام ثلاثه، صحیح ابی عبیدت الحزا عن ابی جعفر سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان. سلطان فرماندار و بخشدار. من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. فقال مل ابل الا مثل الهنت. ابل با هنت فرق نمی کند. هنت از زمین های مفتوح الناس، ابل هم زکات و از کنم اساس دولت را دو مال یا تشکیل می داد، یا زکات و یا درآمد اراضی مفتوح انور. الا مثل الهنت هنتت و الشعیر و غیر ذلك لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه. این زیر قاعده کلی است. حتی تعرف الحرام بعینه قاعده کلی است. هنت باشد، شعیر باشد، زبیب باشد، از قرم تمر باشد، حاکزا عرض کنم خدمتون که انعام ثلاثه باشد، مادامی که حرام را نشناختی جایزه. دیگه روایات دیگرم نمیخونم که آیان توجه کنید. دو روایت کلمه عامل آمده، اشتر من العامل، نمیگه چی چرا میخرم. خب معلومه که عامل که فرمان داره، خدا چیزی ندارد که، لابد یا زکات را میفروشد و یا مفتوحه انورا. این گروه دوم. الثالث، گروه سوم، جوائز سلطان. آقایان جوائز سلطان را یک بار در ستو خونده ان کجا؟ در آخر مکاسب محرمه، در آخر مکاسب محرمه. روایات داریم که ابن رسول الله من مهمان ظالم می شوم، فرمانداری بوده، استانداری بوده، چه بوده؟ بالاخره کارگزار دولت ظالم بوده. این به من قضا می دهد، بعدنم من جایزه به من می دهد. فرماد کل برای تو گوارا باشه، وزرش با اوز. این چرا؟ معلوم می شود که شبهش بگی غیر محصور است، و الا اگر حرام قطعی بود حضرت نمی گفت بخر. ملاحظه بفرمایید. صحیحة ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الیه و ربما عملینی بدر همه برکسوه و قد زاغ صدری من زادک فقال لی کل و خوز منها فلک المحمنا و علیه البس. این هم گروه دوم. مسلمن نمیتونیم این را بر محصور حمله کنیم، نمیتونیم این را حمله بر شبهه بد بگیه کنیم. مسلمن کسی که عامل سلطانه از قبیل شبهه بد بگیه نیست. محصوره هم دو تا و سه تا، این دریاست، این غیر محصوره بوده. سوم، التصرف فی مال مختلط الربا. این هم گروه سوم. التصرف فی مختلط مال الربا. دو تا روایت، سه تا روایت در اینجا هست. یک بارم این روایات رو ما در اوائل مبحث براءت خوانده، مگر خاطرتون باشد. پسری خدمت رسول خدا، پسری خدمت امام میرسد، وارسی هر گلد یبن رسول الله امواری به من به ارث رسیده و من میدانم در این اموار ربا هست. ربا البته در اون زمان بانکی نبوده، اسکناس هم نبوده، همه اش درهم و دینار بوده. فرض کنید برای من 1000 دینار رسیده و من میدانم که در این 1000 دینار مقداری ربا هست. حضرت بفرماید اشکالی ندارد، مادامی که مشخص نباشد که این درهم درهم رباست، براتون حلاله. یه موقع براتون مشخص است که این درهمی که در فلان سال زده شده اون رباز بز کنار. اما مادامی که براتون مشخص نیست اشکالی نداره. اینجا من یه سؤالی دارم ببینم رفیق علامه لاری جواب میده. این روایات ربط به ما نحن فیه نداره. چرا؟ چون بحث ما در شبهه غیر محصور است. این شبهه محصور از یک نفره، همش یک جاست. شبهه غیر محصور است که داغون و پراکنده باشه. این همش تو این صندوق است که به من رسیده. این شبهه محصور است. چطور با این استدلال کنیم؟ من در روایات را میخونم، شما جوابش را تهیه کنید. این روایات، دو روایت من در اینجا ذکر میکنم، ملاحظه بفرمایید. صحیح حدیث ابی المعزا قال أبو عبد الله: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا قد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال. حضرت در اینجا چه فرمود؟ قد اختلط في التجارة بغير حلال، کان حلالا طیبا فلیأکله، و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا الى صاحبه. روایت دومم از این مفصل تره. صحیحة الحلبی: اتا رجل ابی، امام صادق می فرمگد که پیش پدرم امام باقر، قال اینی ورست مالا و قد علمت ان صاحبه الذی ورسته منه قد کان یربی و قد عرف ان فیه ربا و استیقن ذلک و لیس یطیب لی حلاله لحلال علمی فی، فقد سألت فقها اهل العراق و الحجاز فقالوا لا یحل اکله، فقال ابو جعفر ان كنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله بده، فقد رأس مال را بگیر، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلك، و ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه. این که شبهه محصور است، بگیم ها کیفیت استدلالی ده. جایی که در شبهه محصور جایز شد در غیر محصور به طریق اولا. توجه فرمودی؟ معلوم بشود که این خصوصیت دارد این روایت، در همه جا نمیتونیم، فقط در رباست، فقط در رباست که میتونیم بگیم شبهه محصورش مشکلی نداره. روایت فقط منحصر از به ربا. استدلالم اینه، اگر در شبهه محصور جایز شد، غیر محصوره به طریق اولا. تا اینجا ما روایات را خوندیم و مسئله تمامه. خب بقیه هنا مسئلتان. یک، المسئله الاولا: هل یجوز ارتکاب الکل او لا؟ حالا شبهه غیر محصور است، من میتونم بخشی را مرتکب بشم، آیا میتونم از همه بقال های قم، از همه بقال های مدینه پنیر بخرم؟ حالا یه آدم ناجوری پیدا میشود. در اینجا سه قوله: یه قول این است که لا یجوز مطلقا، یه قول این است که یجوز مطلقا، یه قول این است که تا نیتش چه باشد. اگر نیتش ارتکاب معصیته، اما اگر نه اتفاقیه، اشکالی نداره. شما کدام را انتخاب میکنی؟ آیا لا یجوز مطلقا ارتکاب الکل؟ اقلا باید چند تا بقال رها کنند. او لا یجوز مطلقا، او یجوز مطلقا، او یفسر. اگر نیتش ارتکاب معصیت، این نه جایز نیست. اما اگر نیتش ارتکاب معصیت اتفاقا چنین شد، اشکالی نداره. از نظر بنده یجوز مطلقا درسته. چرا؟ به جد که یادتون باشد گفتم حکم در اینجا فعلیت نداره، چون فعلیت ندارد دیگه ارتکاب کل اشکالی نداره. اگر خاطرتون باشد آیا آخوند گفت هر جایی که حکم فعلیت نداشته باشد جایزه؟ حکم در اینجا فعلیت ندارد، نه اینکه فعلیت دارد اضطرارن مرتکب می شویم. نه، این قوم نیست. بعضی ها خیال میکنن که اینجا فعلیت دارد، اما به عجل اضطرار مرتکب میشیم، چون اضطراره، عسره، حرجه. میگم نه، در اینجا ها حکم فعلیت ندارد، چون فعلیت ندارد ارتکاب کار جایز نیست. بله، اگر نیتش این باشد که به معصیت برسد، این نیت نیت بیجاست، معصیتی در کار نیست. حکم که فعلی نباشد معصیتی در کار نیست. البته این یک نوع تجریه و الا فعلش حرام نیست. المطلب ثانی، گفتم بقیه هنا مسئلتا. المسئلت الاولا، هل یجوز ارتکاب کل اولا. المسئلت ثانیه، الکثیر فی الکثیر، این در رسائل هست. الکثیر فی الکثیر، یه شبهات محصول یه شبهات غیر محصوله داریم. در واقع حرامم کثیره، حلالم کثیره. یه موقع فرض کنید که یک خروار گندمه، میدونم یک خروارش فرض کنم خدمتتون که غصبیه، این عقل واقعا عقل، فرض کنید 100 تا غنمه، میدونیم یکی دو تا غصبیه، این عقل. یه موقع نه، 100 تا گوسفند داریم، یقین داریم 10 تاش غصبیه. توجه کردی؟ این کثیر فی الکثیره. یه مثال بزنم، اگر در شبهه محصوره، در شبهه محصوره اگر 10 تا گوسفند داریم، یکیش غصبیه، همه میگن اجتنابش واجبه، یک دهم در شبهه محصوره اجتنابش واجبه. 10 تا گوسفند داریم، یکیش غصبیه، از اجتناب میکنیم. 10 تا ظرف داریم، 9 تاش پاکه، یکی نجسه، اجتناب میکنیم. در شبهه محصوره یک دهم موجب اجتنابه. اینجا هم اگر 100 تا گوسفند داریم 10 تاش غصبیه، آقای محمود نسبت 10 تا به 100 چیه؟ نسبت یک دهمه. در واقع نسبت 10 تا به 100 همان نسبت به یک به دهه. همینطور که نسبت یک به ده واجب الاجتنابه، هاگذا اجتناب 10 تا نسبت به 100 تا واجب الاجتناب. چرا؟ یک دلیل. یادتون باشد ما گفتیم حرف شیخ انصاری درسته، اون این است که علت این که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، چون حکم از نظر عقلا ضعیف می شود، طریقیت علم ضعیف می شود. اگر یادتون باشد شیخ انصاری گفت علت این که در غیر محصوره اجتناب لازم نیست، گفت ضعف و طریقیه، علم ضعیف می شود. در اینجاها عقلا به چنین علمی اعتنا نمی کنند. بعد مثال زد، اگر به زید بگن که به کسی بگن با زید معامله نکن، زیدم مردد بین دو نفر، اینجا میگه نه. اما اگر زید در میان یک شهری باشد، نمیگن تو با اهل شهر معامله نکن، چرا؟ چون زید توشه، فرق هست. گفت علم در اینجاها ضعیفه، عقلا به چنین علمی اعتنا نمی کنن. حالا سوال میکنیم آقای ربانی، در اونجایی که 10 تا غصبی در میان 100 تاست، علم در اینجا ضعیفه؟ نه، علم در اینجا ضعیف نیست، عقلا به چنین علمی اعتنا میکنن. بناءً علی هذا در کثیر فی الکثیر حتما اجتناب لازمه. بازم از شبهه محصوره بحثهای دیگری باقی ماند تا ببینیم چه میشه. صبح من ناگهان از درگذشت عالم ربانی، عالم الهی، خدمتگزار علم، خدمتگزار دین، مدافع اهل بیت، حضرت آیت الله العظمه آقای صافی، ناگهان مطلع شدم. خیلی واخوردم، خیلی متأثر شدم. پاکترین انسانی بود که انسان در زندگی با او روبرو شده، از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر قلم، آثار عظیمی دارد. یکی از آثار مهم ایشان منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر که الانم مصدر در سجل. الان هنگامی که بعضی از وهابی ها کتاب های منتشر کرده اند، ایشان جواب به آنها داد. یک عالم هندی ابوالحسن ندوی آمد ایران، رفت یک خطاب بدی فرستاد. خب یا ایران اسمعی، ایشان در جواب گفت ایران تسمع و تو چی؟ اثر اخیرش که در حج در سجد اثر عظیمی است. اولین اثر علمی که من از ایشون دیدم مال 1328 شمسیه، الان ببینید 1400، در این مدت دست به قلم بوده. فردا اگر تشریح باشد درس ما تعطیله، اما اگر تشریح را برای آینده واگذار کنن اجازه بفرمایید درس را ادامه بدیم. سلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.